صبحانه با خبر. صبح بخیر به شما در ایران و سلام و درود به همه دوستان وفادار رادیو فردا در هر کجا که هستید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در روز جمعه 13 خرداد هستیم، برابر با 4 ژوئیه. امروز هم هوای شهرهای شمالی، شمال غربی، غربی و مرکزی کشور ابری گاه بارانیه. در شرق و جنوب کشور گرد و غبار همراه هم خواهد بود. در استانهای یزد، کرمان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان هوا آفتابی همراه با اندکی وزش باد. امروز در تهران، اصفهان، عراق، سمنان، قزوین، زاهدان، کرمان، همدان، مشهد و شهر کرد حد اکثر دمای هوا 31 تا 33 درجه بالای صفر خواهد بود. در رشت، ساری، اردبیل بین 22 تا 24 درجه. در کرمانشاه، یاسوج، یزد، شیراز، قم، خرم‌آباد، سنندج، بندرعباس، بوشهر و ایلام بین 36 تا 38 درجه. در تبریز، ارومیه، زنجان و گرگان بین 25 تا 27 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، مهتاب وحیدیراد مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری، بابک قفوری آذر و محمد رضا یزدانپناه در تهیه گزارش ورزشی و حسن حسنی در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه پیش از هر مطلب دیگری به خبرها میپردازیم، به همت همکارم مهتاب وحیدی راد که در طول شب مسئول تهیه خبر رو به عهده داشته. مهتاب جان سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان و بینندگان عزیز. عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، شامگاه پنجشنبه در نشست خبری خود از احتمال آغاز نگارش متن توافق نهایی در سطح معاونان از صبح روز جمعه خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای عراقچی محور مذاکرات 2 روز گذشته ایران با 5+1 را مروری بر مواضع طرفین عنوان کرد و گفت تلاش 2 طرف بر درک دقیق‌تر مفاهیم متمرکز بوده است. وی افزود برای رفع اختلاف‌ها و نزدیک شدن دیدگاه‌های 2 طرف هنوز به جلسات متعددی نیاز است تا بتوان متن توافق را روی کاغذ آورد. همزمان یک دیپلمات غربی در وین روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ایران از تعداد سانتریفیوژهایی که خواهان داشتن آن است کاسته، اما رقم مورد نظرش با رقم مورد قبول گروه 5+1 هنوز فاصله ای بسیار دارد. آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که با برگزاری همه‌پرسی اعلام استقلال کردستان عراق مخالف است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، در این باره گفت به اعتقاد آمریکا عراق متحد و یکپارچه قوی‌تر است و به همین دلیل از همه گروه‌ها می‌خواهد که به سوی این هدف حرکت کنند. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، در نشست غیرعلنی روز پنجشنبه پارلمان این منطقه از نمایندگان خواست زمینه برگزاری همه‌پرسی برای اعلام استقلال کردستان عراق را فراهم کنند. به گفته مقام‌های محلی، هواپیماهای سوریه روز پنجشنبه مناطق مرزی خود با عراق را بمباران کردند که در جریان این بمباران 3 شهروند غیر نظامی عراق کشته شدند. پیشتر نوری مالکی، نخست وزیر عراق، از حمله هواپیماهای سوری به مواضع گروه داعش در عراق استقبال کرده بود. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش داده است که نیروهای داعش بزرگترین میدان نفتی سوریه با نام العمر در مرز این کشور با عراق را به کنترل خود درآوردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه بر لزوم اتحاد همه اقوام، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی برای رویارویی با معضلات و حل مشکلات کشور تاکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی روز پنجشنبه در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس خواستار تلاش برای کاهش شکاف اجتماعی در زمینه‌های قومیت، مذهب و جناح‌های سیاسی شد. ابراهیم انصاریان رئیس دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری وضعیت جسمی محمد رضا مهدوی کنی را مطلوب و روبه بهبود توصیف کرد. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری فارس گفت که مشکل عفونت ریه و تنفس آیت الله مهدوی کنی برطرف شده و برای بهبودی کامل نیز امید وجود دارد. در غیاب محمد رضا مهدوی کنی که از 14 خرداد ماه بر اثر سکته قلبی به کما رفته، محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه ریاست مجلس خبرگان رهبری را بر عهده دارد. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از مهتاب وحیدی‌راد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. ناوی پیلای مقام ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد از طرفهای مذاکرات هسته‌ای در وین خواست در حین گفتگوها به مسئله نگران کننده حقوق بشری در ایران هم بپردازند. کارشناسان اقتصادی و زمینشناسی ایران میگویند منابع معادن ایران سرشار است، اما این معادن سهم ناچیزی در اقتصاد کشور دارند. فریدون خاوند در این زمینه تحلیل میکنه. در نبود روزنامه‌ها در روز جمعه، امروز هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌ها رو براتون ورق خواهیم زد با شهرام رفیع‌زاده. با حبیب روشنزاده هم وعده داریم برای گذری به جهان ورزش. جاییم برای شنیدن پیام‌های تلفنی شما در نظر گرفته شده، همچنین برای قرائت پیامکاتون اگر به دستمون برسه. به همین دلیل از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. در حالی که نمایندگان ایران در وین با نمایندگان کشورهای عضو گروه 5+1 در حال مذاکرات هسته‌ای هستند، مقام ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 12 تیر ماه از طرفین مذاکرات اتمی خواست به مسئله نگران کننده حقوق بشری در ایران هم بپردازند. شاهین بشیری.
در حالی که ایران در وین مشغول مذاکره اتمی با کشورهای 5+1 است، مقام ارشد حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه 12 تیر ماه از طرفین مذاکرات اتمی خواست به مسائل نگران کننده حقوق بشری ایران هم بپردازند. این خواسته است که از زمان سرعت گرفتن مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی بارها توسط سازمان‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر در سراسر دنیا تکرار شده است. خانم ناوی پیلای، کمیسر سازمان ملل، به طرفین مذاکره اتمی توصیه کرد که هر گفتگویی با ایران مسئله حقوق بشر را نیز شامل شود. اما آیا کشورهای غربی که دغدغه‌شان رسیدن به یک توافق هسته‌ای و آرامش خاطر یافتن از تهدید هسته‌ای نظامی ایران است، حاضر می‌شوند در مقطع زمانی فعلی کار خود را دشوار کنند و در شرایطی که امید به حصول یک توافق دارند، چالش دیگری به مذاکرات بیفزایند؟ این سوالی است که هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران، به آن پاسخ می‌دهد.
بله، کشورهای غربی مدت‌ها هست که دغدغه‌شون رو در این زمینه مطرح کردن و وقتی که نهاد حقوق بشر سازمان ملل این درخواست رو ازشون انجام میده، به نظر من مضاعف و اونها این تکلیف رو دارند که این مسئله رو مطرح کنند و فقط یک آرزو نیست بلکه مسئله ای هست که در سطح جهانی بسیار بسیار دغدغه مهمی بوده و نظر من فقط بحث هسته ای نیست. مسئله این است که اگر دولت و حکومت ایران میخوان با دنیا تعامل کنند، باید دغدغه های مربوط به حقوق بشر رو هم جواب باشن. این رو باید اشاره کنم که خانم ناوی پیلای درخواست داده که هر کشور و نهادی که مشغول مذاکره و گفتگو با ایران هست درخواست میکنه که مسئله حقوق بشر رو مد نظر قرار بده. این به این معنا نیست که توافقنامه هسته‌ای باید مشروط بر مسئله حقوق بشر باشه، چرا که این اشتباهی هست که نباید این دو موضوع رو با همدیگه ادغام کرد. مسئله حقوق بشر مستقلن و علارغم موفقیت یا عدم موفقیت در مسئله هسته‌ای باید پیگیری بشه، اون خودش بحث مستقلی هست. مسئله این هست که کسان و دولت‌هایی که با حکومت ایران گفتگو دارند و در هر زمینه مذاکره می‌کنند نباید مسئله حقوق بشر رو فراموش کن.
خانم ناوی پیلای، عالی ترین مقام حقوق بشری سازمان ملل، همچنین تاکید کرد مسئله‌ای که به ویژه باعث نگرانی سازمان ملل است مسئله اعدام‌ها در ایران است که طی سال‌های گذشته به ویژه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شدت گرفته بود. بنابر آمار رسمی ارائه شده در سال 2013 میلادی، ایران با 369 اعدام و عراق با 169 اعدام پس از چین بالاترین میزان اجرای مجازات اعدام در جهان را داشتند. به گفته خانم پیلای، تا هفته گذشته بیش از 250 نفر در یک سال گذشته قربانی اعدام شدند. خانم پیلای که خود در شهر وین محل مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به سر می‌برد، در حاشیه کنفرانسی در این شهر اعلام کرد یکی از مسائل بسیار نگران کننده دادگاه‌هایی است که به گفته وی احساس می‌شود عادلانه نیستند. اما آیا استفاده از شرایط زمانی برای مطرح کردن مسئله حقوق بشر در میانه مذاکرات هسته‌ای، این گفته جمهوری اسلامی که همیشه تکرار کرده مسئله حقوق بشر برای کشورهای غربی یک دستاویز یا بهانه سیاسی است را تایید نمی‌کند؟ هادی قائمی:
به هیچ وجه. در حقیقت این درخواست در تداوم این باور هست که در هر زمانی و به طور مستمر باید از حکومت جمهوری اسلامی خواست که به مسئله حقوق بشر بپردازه و تداوم این مسئله هست که اون رو سیاسی نمی کنه، چون که مسائل سیاسی میتونن در کوتاه مدت تغییرات بسیاری داشته باشن، ولی اگر به طور مستمر همه کشورها از ایران این درخواست رو داشته باشن فراتر از مسائل کوتاه مدت مطرح میشه و سیاسی نیست.
این دور از گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهانی که از آن به عنوان وین 6 یاد می‌شود، از آن رو بسیار مهم است که طرف‌های مذاکره باید توافق موقت 3 آذر ماه پارسال در ژنو را تا پیش از پایان مهلت 6 ماهه‌ای که روز 20 ژوئیه 29 تیر ماه به پایان می‌رسد، به توافقی جامع و نهایی تبدیل کنند.
شاهین بشیری گزارش میداد. به من یادآوری کردن که تاریخ رو اشتباه گفتم، به جای 13 تیر 13 خرداد گفتم، که حتما امیدوارم که ببخشید. خب در اینجا روز 13 تیر هست و شماری از پیام‌های شما شنوندگان و بینندگان عزیز رو به اتفاق میشنویم.
میخوام بگم این مسئولین ما از این طرف میگن که در عراق نباید دخالت کسی بکنه، ولی از این طرف نیرو میفرسن، تجهیزات میفرسن، هواپیما میفرسن. اون تو سوریه شون، این هم تو عراق شون. فردا دوباره شهید میارن، این شهید کجا بوده، این هم تو عراق شهید شده. این هم پاره رژیم جمهوری اسلامی. از اون بعد هم میخوان با آمریکا و کشورهای 5 به اضافه 1 میخوان کارشون رو راه بکنن، صلح بکنن. حالا تو سانتریفیوژش بوندنه. آخه این چه برنامه که شما دارین؟ سانتریفیوژ برای چی میخونین؟ بله چی میخوان غنی خازی را ادامه بدین؟ به خاطر چی؟ شما که یه نیروگاه دارین، اون نیروگاه هم روسیه داره تامین سوختشو میکنه.
با سلام به شما، وقتتون بخیر. من می‌خواستم این کار رسانه منعکس کردن حقیقت هست. من به نظرم این کار که شما دارید می‌کنید در پوشش دادن اتفاقاتی که در سوریه و عراق میفته، خصوصا بحث عراق که این چند وقته خیلی توی بورس خبرها بوده، واقعا یک نوع چشم پوشی کاملا مغرضانه بوده بر واقعیتایی که در اتفاق میفته. شما ماهیت این گروه های تروریستی رو که من حس میکنم حتی به کار بردن لفظ تروریست برای اینا خیلی دید مثبتیه، چون اینا واقعا روی هر چی گروه تروریستی رو سفید کردن، واقعا دارید یک جور خودسانسوری میکنید که من علتش رو نمیدونم چیه.
همینطور که میدونید خودن 20 روزیه یه گروه تروریستی در عراق پیدا شده به اسم داعش، که نمیدونم چرا بی‌بی‌سی و رادیو فردا و این دست رادیوها و رسانه ها میان از اینا به اسم پیکارجو استفاده میکنن. این همه جنایت داره انجام میشه توسط اینا، اینا دیگه پدر تروریست رو در آوردن. من نمیدونم چه اصرار شما دارید به این که اینا بگید پیکارجو یا مسلمون افراطی. اینا همه حرفه، اینا در اصل مسلمون نیستن. اینو من خدمت تمام بیننده عرض کرده باشم. خدا نگهدار.
میخواستم به آقای مکارم شیرازی بگم اول خودتون و خاندانتون بلند شید برید سمت عراق که حکم جهاد میدی، بعد مردم را بیفتن. چطور اینجور مواقع یاد مردم میفتیم؟
من فرهاد هستم از تبریز. میخواستم ازتون خواهش کنم که پیرامون موضوع بسیار مهمی که الان توی منطقه ما از به حضور گسترده تروریست های داعش توی عراق برنامه پخش کنید، موضوع انتخاب کنید، در این رابطه صحبت کنید. گروه تروریستی داعش که خب این طبیعیه که یکی ها از یک یا چند کشور حمایت میشن، که امیدوارم با برنامه کارشناسی و برنامه خوبی بتونید این برنامه رو تحلیل کنید و در مورد این موضوع صحبت کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گفته کارشناسان معادن ایران سرشار هستند، ولی در اقتصاد کشور سهم بسیار ناچیزی دارند. امروز در این زمین است که با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی دیروز گفت سهم معدن از تولید ناخالص داخلی ایران تنها 1%. میخواستم از شما بپرسم این ارزیابی مورد تایید منابع کارشناسی ایران هم هست؟
در مورد روش محاسبه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی ایران وحدت نظر وجود نداره. معمولا سهم 1% که آقای نعمت‌زاده بر اون تاکید میکنه بیشتر از همه از طرف منابع گوناگون ذکر میشه. وزارتخانه‌ای که آقای نعمت‌زاده در رأسش قرار داره اسمش هست صنعت و معدن و تجارت، که سهم کلی اون از تولید ناخالص داخلی 38% ذکر میشه. 20% سهم صنعت، 17% سهم بازرگانی، باقی میمونه 1% برای معدن. البته هستند کسانی که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی ایران رو فقط 0.5% حساب میکنند. در عوض کسان دیگری هم معتقدند سهم واقعی معدن اگر با روش‌های درست اندازه‌گیری بشه خیلی بالاتر از ایناست. به هر حال در یک نکته تردید نمیشه کرد و اون این که بخش معدن ایران در مقایسه با ظرفیت‌های عظیمی که داره به مقدار زیادی در حاشیه مونده.
آقای خاوند، ایران معمولاً یکی از 15 کشور بزرگ معدنی در دنیا به حساب میاد. چرا این بخش اقتصادی آنطوری که باید و شاید مورد بهره برداری قرار نگرفته؟
گویا ایران بیش از 68 نوع ماده معدنی در اختیار داره، از جمله ذخایر بزرگ فلزی در کرمان، در یزد، در آذربایجان. در معادن ایران انواع سنگ‌های آهنی هست، همینطور منگنز، بوکسیت، مس، روی، آلومینیوم. به علاوه ایران معادن طلا داره، سنگ‌های تزئینی داره، زغال سنگ داره. ذخیره معادن ایران حدود 60 میلیارد تن ارزیابی شده و تازه فقط در 7% از سرزمین کشور اکتشافات عمیق انجام گرفته. اگر اکتشاف‌ها جنبه سراسری به خودشون بگیرن، ارزش واقعی گنجینه معدنی ایران مشخص میشه. خب حالا چرا با این همه امکانات و ظرفیت‌ها بخش معادن ایران جایگاه حاشیه‌ای داره در اقتصاد ملی. جوابای زیادی میشه به این پرسش داد. نفت و بعدن گاز همه نگاه‌ها و توجه‌ها رو به خودشون جذب کردند، چون ذخایری بودند آنچنان سودآور و آسان که معادن دیگر رو تحت شعاع قرار میدادند. به علاوه بخش معدن سرمایه میخواد، سرمایه گذار خصوصی آینده نگر میخواد، به کارهای فنی و حقوقی احتیاج داره، به یک بخش حمل و نقل کارآمد احتیاج داره. در ایران این کارها امکانات فراهم نیومده و در شرایط تحریم طبعا وضع بدتر هم شده.
آقای نعمت‌زاده همچنین دیروز گفتش که وزارتخانه‌اش در نظر داره سهم معدن رو در تولید ناخالص داخلی از 1% به 5% برسونه. به نظر شما این کار شدنیه؟
مسلما میشه به این هدف رسید، به شرط اینکه استعداد سرمایه گذاران ایرانی و همینطور تکنولوژی سرمایه گذاران غربی در خدمت معادن ایران قرار بگیره.
آقای خواند، بسیار ممنون از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. البته روز جمعه است و در نبود روزنامه ها میپردازیم به بررسی هفته‌نامه ها و ماهنامه ها. آقای رفیع‌زاده صبح بخیر، سلام بر شما.
آقای حسینی درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، با ماهنامه سخن ما آغاز میکنید که مطلبی داره درباره دولت و اقتدار.
بله، سخن ما ماهنامه است که شماره اولش منتشر شده. مدیر مسئول و سردبیر این ماهنامه آقای مهرنوش جعفری هست که در دوره اصلاحات ایشون معاون مطبوعاتی بود و البته معاون سردبیر سخن ما هم محمد جواد روح هست. تیتر اصلی سخن ما در این شماره دولت و اقتدار هست، پرونده ویژه‌ای درباره سیاست در ایران که سعید حجاریان، محسن آرمین، علیرضا علوی تبار و احمد گل محمدی در اون مقالاتی دارن. گفتگوی اصلی این شماره سخن ما با آقای هاشم آجری هست از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که درباره دولت ملت سازی دموکراتیک با ایشون گفتگو کردن. تحریریه سخن ما، البته گزارش های دیگری هم سخن ما در این شماره خودش داره. از جمله این گزارش ها پرونده حقوقی هست که گفتگویی است با آقای محمود آخوندی از حقوقدانان برجسته در ایران درباره آیین دادرسی کیفری که قانون جدیدش از چندی پیش به اجرا گذاشته شده. و یک یادنامه در بخش تاریخ هم سخن ما داره، یادنامه عزت الله صحابی.
در هفته‌نامه مثلث آقای رفیع‌زاده مطلبی چاپ شده تحت عنوان اسرار وین که اشاره‌ای داره به موارد سخت‌تر مورد بحث در مذاکرات هسته‌ای وین.
بله، هفته‌نامه مثلث که هفته‌نامه است نزدیک به اصولگرایان، در این شماره در گزارش اسرار وین نوشته که بازطراحی عراق، ادامه کار فوردو و همچنین جدال بر سر تعداد سانتریفیوژها از مباحث اصلی دور ششم مذاکرات هسته‌ای در وین هست. عکس روی جلد این هفته‌نامه هم آقای عباس عراقچی هست و آقای مجید تخت روانچی که هر دو از مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند. و آقای عراقچی یک یادداشت یا مقاله اختصاصی هم درباره مفهوم حق غنی‌سازی در این شماره ماهنامه هفته‌نامه مثلث منتشر کرد.
و هفته‌نامه صدا عکس محمد خاتمی رو با تیتر وداع با قدرت چاپ کرده.
بله، هفته‌نامه صدا در این شماره پرونده ویژه خودش رو اختصاص داده به سخنان آقای محمد خاتمی، رئیس جمهوری دوره اصلاحات، که ایشون گفته بود من دیگر قصد بازگشت به قدرت رو ندارم. و در گزارش هایی که هفته‌نامه صدا منتشر کرده در این شماره و در این بخش تاکید کرده که آقای خاتمی از قدرت کناره گرفته و دیگر قصد بازگشت به قدرت نداره، اما همچنان در عرصه سیاست فعالیت میکنه. آقای محمد علی مبتهی هم که معاون پارلمانی آقای خاتمی بود در دولت اصلاحات، یکی از نکاتی که در این هفته نامه مطرح کرده این هست که نسل اول اصلاح طلبان هرچند از نظر فکری بازنشسته نشدن، اما دیگه در امور اجرایی دخالت نخواهند کرد و بر نمیگردن به قدرت. البته یک گزارش ویژه هم هفته نامه صدا در این شماره داره با تیتر افق شبکی دلواپسان، و در این بخش نوشته که یک شبکی تلویزیونی از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی راه افتاده که چهرهایی مثل وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی، کاندیدایی که سال گذشته در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد، از گردانندگان اصلی این شبکه است.
هفته نامه تجارت فردا مصاحبه‌ای داره با عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی.
بله، آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در گفتگوی مفصلی که با این شماره تجارت فردا داره تأکید کرده که مهمترین مسئله‌ای که آقای حسن روحانی در حال حاضر به دنبال حل اون در ایران هست، مشکل تورم هست، و ایشون گفته که موضوع رکود اقتصادی هم دومین اولویت اقتصادی آقای روحانی هست. علاوه بر این ایشون گفته که حوزه اقتصاد نباید خطوط قرمز داشته باشه و باید انتقادات در حوزه اقتصاد مطرح بشه. هفته نامه تجارت فردا در این شماره یک گزارش هم داره به عنوان هم شرقی و هم غربی درباره احتمال بازگشت شرکت‌های خودروسازی کره جنوبی و فرانسه به ایران.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم.
خب شماری پیامک به دست ما رسیده که به دلیل کمبود وقت 10 دقیقه دیگه در قسمت بعدی صبحانه با خبر اونها رو به عرضتون خواهیم رسوند. فعلا با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، وعده داریم برای اینکه از جهان ورزش خبر بگیریم.
تیم ملی والیبال ایران امشب و فردا شب آخرین بازی‌های مقدماتی خود را در لیگ جهانی والیبال در برابر لهستان برگزار می‌کند. ایران امشب در شرایطی در شهر گدانسک به مصاف لهستان می‌رود که 2 بازی قبلی خود را با این تیم در تهران برده و ورودش به دور نهایی لیگ جهانی والیبال قطعی شده است. نزدیک‌ترین رقیب ایران در گروه 4 تیمی مقدماتی ایتالیا است که دیشب به برزیل باخت. ایران و ایتالیا هر دو 19 امتیازی اند و برزیل و لهستان به ترتیب با 11 و 10 امتیاز سوم و چهارم. دیدار امشب ایران و لهستان ساعت 22:45 به وقت ایران آغاز خواهد شد. جام جهانی 2014 برزیل پس از 2 روز وقفه امشب پیگیری می شود. در 2 بازی از مرحله 1/4 نهایی امشب ابتدا تیم‌های فوتبال آلمان و فرانسه به مسافه یکدیگر می روند. این مسابقه ساعت 20:30 به وقت ایران آغاز می شود. ساعت 5:30 نیز برزیل میزبان جام جهانی با تیم ملی فوتبال کولومبیا روبرو خواهد شد. برندگان 2 بازی امشب در نیمه نهایی روبروی یکدیگر قرار خواهند گرفت. در تهران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر در تدارک مقدمات آغاز فصل جدید لیگ برترند و یافتن راهی برای جذب تماشاگران به استادیوم ها. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران میگوید در فصل جدید بازی‌ها روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد تا تماشاگران بیشتری به ورزشگاه‌ها بیایند.
پنجشنبه جمعه ها سعی می‌کنیم بازی‌ها رو بندازیم. خودش به نظر من اثر وضعیت خوبی داره، تماشاگر رو ورزشگاه می‌چشونه.
یکی از دلایل رویگردانی مردم از حضور در ورزشگاه‌ها در فصل گذشته لیگ برتر گرانی بلیت مسابقات بوده. از همین روی رئیس سازمان لیگ برتر اعلام کرده در فصل 14 لیگ برتر قیمت بلیت ها را گران نخواهند کرد تا شاید تماشاگران بیشتری به ورزشگاه ها کشیده شوند.
فکر کردیم که چرا مردم نمیان، بلیت رو دیگه امسال گران نمی کنیم. هر سال خوب از 20% بلیت و بازی ها رو گران می کردیم، امسال بلیت رو گران نمی کنیم.
فصل 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس 4 هفته دیگر آغاز خواهد شد. در استانبول مذاکرات رهبران تیم فوتبال گالاتاسرای با سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا به نقطه توافق نزدیک شده و تقریبا کار تمام است. به گزارش سایت‌های خبری در ترکیه و ایتالیا، جزار پرندلی به احتمال زیاد از روز دوشنبه سکان رهبری گالاتاسرای را در سوپرلیگ ترکیه به دست خواهد گرفت. چزار پرندلی در جام جهانی 2014 برزیل پس از حذف تیم ملی ایتالیا از این رقابت‌ها از سمت سرمربیگری تیم ایتالیا استعفا داد. و روی چمن سبز ویمبلدون در لندن در بخش زنان فینالیست ها معلوم شدند و برای نخستین بار یک تنیس باز کانادایی به فینال بخش زنان رسید. به گزارش شبکه ESPN، اوژینی بوشار بازیکن رده 13 جهان، سیمون هالپ بازیکن شماره 3 جهان را از رومانی شکست داد و فینالیست شد. طرف دیگر بخش زنان ویمبلدون، پترا کویتوفا از جمهوری چک قهرمان سه سرپیش ویمبلدون خواهد بود که دیشب هموطنش لوسی سافاروفا را شکست داد. در قسمت مردان ویمبلدون فینالیست ها امروز تعیین می شوند. جوکوویچ 3